السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار، در این ماه شریف و این روز عزیز و ایام و لیالی قدر، به بهره‌گیری بیشتر از فرصت‌های ماه مبارک رمضان و کسب تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند ما را آماده نیل به فضیلت‌ها و فیوضات عظیم شب‌های قدر و شبها و روزهای در پیش رو بفرماید. بحثی که در خطبه قبل عرض شد، پیرامون انبیا و پیامبران در قرآن و روایات بود. عرض شد مسئله پیامبران و سلسله انبیا در طول تاریخ یک حقیقت بسیار مهم تاریخی و اعتقادی است که بخش بزرگی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده است. اعتقاد به انبیاء گذشته و سلسله رسولان و پیامبران و نبوت عامه یک رکن در اعتقادات یک مسلمان است و به همین دلیل ما وقتی که سراغ آیات برویم میبینیم یک بخش، یک چهارم، یک پنجم، کمتر، بیشتر از آیات قرآن ارتباط با انبیاء پیشین و پیامبران گذشته دارد و چهار پنج جلد در مورد انبیاء گذشته از مجلدات بهارالانوار هست و انبوهی و صدها شاید هزاران حدیث و روایت در باب انبیاء پیشین و پیامبران گذشته وارد شده است. ما هم عرض کردیم در این دو خطبه یک مروری به مهمترین مسائل پیرامون انبیاء گذشته خواهیم داشت، با توجه به اینکه قرآن آن اندازه به مسئله انبیا و تاریخ آنها توجه کرده است. یک نکته‌ای که هفته قبل عرض شد آن بود که شمار انبیا و رسولان و پیامبران مورد یک بحث کوتاهی قرار گرفت و در عام‌ترین معنای پیامبر و رسول و نبی تا 124,000 عددی است که در روایات و برخی روایات معتبر وارد شده. اعداد دیگری هم هست که توضیح مختصری هفته قبل عرض شد. بنابراین عدد پیامبران در قرون متمادی در سطوح متعدد یک عدد بالا و مهمی است که اشاره شد. دو، عرض کردیم 27 تا 30 پیامبر از مجموعه این انبیا در قرآن کریم نام برده شدند. دو سه مورد به خاطر اختلافی است که در مورد عزیر و ذوالقرنین و بعضی انبیاء دیگر وجود دارد. سوم، عرض کردیم قصه پیامبری و وجود پیامبران و مبشران رحمت خدا یک قصه اصیل تاریخی است و زمین هیچگاه از حجت خالی نبوده است. مفهوم این البته محل بحث‌های زیادی قرار گرفته است، ولی روایات معتبر می‌گوید هیچگاه کره ارض و زمین از حجت الهی و منادیان حق خالی نبوده است. و پنجم، عرض کردیم که انبیا در میان در دارای درجات و مراتب متعدد هستند. به ضمن این که این سلسله انبیا همه دارای یک پیام و خط واحدند و بشارت دهنده به رحمت خدا و بیم دهنده به عذاب خدا بوده اند، اما طبقات اینها متفاوت است. یعنی این 300 اندی از پیامبران بزرگ تا 40,000 تا 80,000 تا عدد 124,000، هر کدام از اینها را بگیم، این پیامبران در یک رتبه نیستند، بلکه دارای درجاتند. و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض در سوره اسراء آیه 55، یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله. پیامبران در یک سطح و طبقه نیستند. سلسله مراتب انبیا یک واقعیتی است که آیات قرآن به اون اشاره کرده است، و این برمیگردد به این که درجات خود اینها متفاوته. درجه علم اینها، دانش اینها، نوع اتصال اینها با عالم غیب و وحی، اینا متفاوته. همانطور که دامنه و شعاع نبوت و رسالت اینها متفاوت بوده است، و اونطور که از روایات برخی معتبر هم به دست میاد، اون پنج پیامبر اولوالعزمند و در قله همه انبیا پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی. قرار گرفته است. بنابراین ضمن این که همه نور واحدند، همه دارای پیام‌های مشترک برای هدایت و نجات بشریتند و هیچگاه زمین از آنان خالی نبوده است، اما مراتب و درجات آنها متفاوت است. و به دلیل این که پیامبر گرامی اسلام در قله است و اول مخلوق در سلسله عالم هست، همه انبیا در سایه سار این وجود شریف قرار می گیرند. گرچه پیامبر به لحاظ زمانی در پایان سلسله انبیا قرار دارد، اما به لحاظ رتبه و منزلت و جایگاه او در عالم خلقت در رتبه بالا و اول از پیامبر، و همه شاگردان اون مکتب او هستند. به عبارت دیگر کتابها، صحیفه‌ها، الواح و پیامها و وحیهای پیشین و تعالیم و دستورات گذشتگان همه بخشی از اون کتاب جامع و رسالت جامع پیامبر به شمار می آیند. و این سلسله مراتب و درجات یک مقوله دیگری در قرآن کریم پیرامون پیامبران است. همینطور عرض کردیم چند سوره در قرآن مستقیم و ظاهر آن به نام انبیاست، و سوره هایی با شکل های دیگر بر نام انبیا تطبیق داده شده است و مطالبی از این قبیل که عرض کردیم. خب نکته هفتم در این بحث این است که این خط واحد که جزء اعتقادات ما به شمار میاد، یعنی تمام اعتقاد دینی ما و کمال آن به این است که الان که ما به پیامبر خاتم معتقدیم، به نص آیات شریفه و روایات عدیده همزمان ما به همه اون انبیای پیشین باید اعتقاد داشته باشیم، یا به تفصیل اون مقداری که به صراحت در آیات و روایات معتبر آمده است، این پیامبر، اون پیامبر، اون پیامبر، به ویژه که پیامبری مثل حضرت موسی که بیشترین نامش در قرآن آمده، بعد حضرت ابراهیم و تا میرسه به حضرت عیسی، 5-6 پیامبره که خیلی زیاد در قرآن نامشون برده شده، که در خطبه قبلم اشاره کردم حضرت موسی، ابراهیم، نوح، لوط، یوسف و عیسی، اینها پر کاربردترین نامهای پیامبر خدا در قرآن است. خب ما این سلسله را که میبینیم، نکته هفتمی که آیات قرآن به آن اشاره میکند این است: همه پیامبران در هر مقطعی که آمده اند اولا تصدیق کننده خط پیشین بودند و انبیاء گذشته بودند، به صراحت یا غیر صراحت از آنان نام می بردند، خود را امتداد اون خط نورانی گذشته می دانستند و به اعتقاد به آنها تصریح می کردند، و ثانیاً این که پیامبران به امتداد این خط در آینده تاریخ بشارت و مژده می دادند و مردم را به ایمان به امتداد این خط فرا می خواندند. یعنی هر یک از این 124,000، هر نقطه ای از اونها را که شما انتخاب بکنید، اون پیامبر خود را امتداد پیشین و مبشر دهنده به امتداد او در آینده می دانسته است. این خط مستمر که هر نقطه ای در میانه راه مصدق قبل و مبشر به پیامبران بعدی است، طبق آیات شریفه قرآن. از این روز که بشارت به پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی به دلیل اینکه از لحاظ زمانی در پایان خط رسالت و نبوت قرار گرفته است، این جزء رسالت همه رسولان بوده است. این هم یک نکته که این حلقه به هم پیوسته پیامبران و رسولان یک خط مشترکند، ضمن این که مراتب متعدد و تفاضل میان آنان است، هر نقطه ای در میانه راه مصدق قبل و مبشر به بعد بوده است تا میرسد به پیامبر بزرگوار اسلام و خاتم انبیا. این هم یک مطلب که در روایات آیات به خوبی به آن اشاره شده. من دیگه به خاطر ضیق وقت از بیان تک تک آیات عبور میکنم. و نکته هشتم این که این پیامبران در منطق قرآن دارای ویژگی هایی هستند. این هم یه بحث مفصلی است، من به بعضی از اونها اشاره میکنم. قرآن میگه این سلسله نورانی، این هادیان خلق، این انسان های فرزانه و برجسته و این انسان‌های دستگیر بشریت ویژگی‌هایی دارند: یک، دانشی و علمی و معرفتی نه از قبیل دانش‌های مادی، بلکه از قبیل یک دانشی که با اتصال مستقیم با عالم قدس به دست میاد، به اصطلاح علم لدنی و علم غیر اکتسابی در مقابل علمی که در مدرسه و مدرسه و کلاس و در یک فرایند تعلیم و تعلم ما به دست می آوریم. ماها و عموم بشر دانش او در فرایند تعلیم و تعلم به شکل متعارف به دست میاد، اما انبیا و امامان علمی از نوع دیگر دارند و اساس اون علم الهام و وحی است با درجاتی که در این وحیه، چون این وحی هم گاهی من ورای حجاب است، گاهی مستقیم است، گاهی به واسطه ملائکه عادی و متعارف است، گاهی به واسطه ملائکه بزرگ مثل جبرئیل و احیانا روح است، اگر بگوییم که روح فوق جبرئیل است، و گاهی هم اونقدر پیامبری به اوج میرسد مثل رسول خدا که وحی را مستقیم از خداوند دریافت میکند. بنابراین دانش پیامبران از نوع علم و نبوغ نیست. بعضی گفتند از این مستشرقان که انبیا علمشان نوعی نبوغ بوده. هرگز ما علم و دانش لدنی و وحی را از مقوله‌ای کاملا متفاوت از دانش متعارف حتی نبوغ می‌دانیم. پیامبران ابو علی سینا و نمیدونم نوابغ بزرگ بشر از اون دست نیستند. پیامبران دانششون از نوع دیگر است، یک مجرای و راه و کانال مستقیمی به عالم قدس گشوده میشه. البته ما معتقدیم همه علم بشر از عالم فوق میاد، افاضات خداست، اما این از نوعی فراتر از انواع متعارف حتی نبوغ است. این یک. دوم، در اعتقاد ما انبیا دارای عصمتند و حد اقل قطعی آن این است که در دریافت اون پیام از خدا و در ابلاغ آن به بشر، اینجا کاملا اینها مسئول از خطا هستند. دست غیبی اینها را صیانت از گناه و خطا در این دریافت و ابلاغ قرار داده است، هم در دریافت این پیام هم در ابلاغ آن. البته در غیر از این ما به عنوان شیعه معتقد به عصمتی خیلی وسیع‌تر از این هستیم، اما لااقل در این حدود که در دریافت و ابلاغ و در گناه عمد در شرایط تکلیف اینها مسئولند، این سه بخشش مورد اتفاق همه فرق مسلمانان است: دریافت وحی، ابلاغ وحی و گناه عمد در زندگی. این تقریبا سه رکن اصلی عصمت و مورد اتفاق همه فرقند. ما معتقد به عصمت در دائره های بیشتری هستیم که طرح آن مجال دیگری می طلبد. و سوم، معجزه. انبیا دارای معجزه اند. این کلمه معجزه در قرآن زیاد نیامده، بلکه در قرآن کلمه آیه آمده است. در قرآن آیه حداقل سه معنا دارد: یک، همه عالم تکوین و خلقت آیات خداست. همه عالم آیات تکوین خداست. این یک. دو، آیه به معنای وحی و کلمات نازله از خدا که آیات تشریع است، یعنی خود قرآن و اجزا و ابعاد آن. و سوم، آیه معنای خاصی دارد، یعنی اون اقدام و عملی که پیامبری برای اثبات پیامبری خود به طور فراعادی و فرامادی ارائه می‌دهد. اونچه که موسی داشت، عیسی داشت، پیامبر ما داشت، دیگر پیامبران داشتند، آیات الهی است. به معنای سوم یعنی معجزات که فراتر از حاکمیت قوانین فیزیک و شیمی و عالم طبیعت است. البته در دایره معجزه اختلافات زیادی است. یک قدر متیقن معجزه یعنی اقدام و عملی که از شمول قوانین عالم طبیعت خارج است و نشان می‌دهد که بر این عالم قوانینی فراتر از قوانین طبیعت و این جهان مادی سیطره دارد و آن می‌شود وسیله‌ای برای پذیرش دیگران. چهارم، شخصیت پیامبران از نگاه قرآن شخصیت انسانی است، علی‌رغم این که دارای علم لدنی، عصمت ربوبی و دارای معجزه هستند، در این حال بشرند، انسانند و با اختیار خود به قله‌های بلند علم و معرفت و طهارت نائل شدند و همه انبیا از این قبیل بوده اند. و ما ارسلنا من قبل که من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. پیامبران و راهنمایان شما در میان شما بودند، می‌خوردند، می‌آشامیدند در میان کوچه و بازار، با مردم همراه بودند و جنس ملائکه و فرا انسانی نبودند. همانطور که آنها خدا و رب نیستند، کاملا واسطه اند. بنابراین پیامبران نه از جنس ملائکه اند، نه از جنس ربوبی و خدا که شرک می شود، بلکه از جنس بشر، اما یک بشر فرزانه، یک بشر وصل به عالم غیب و دارای اون مقامات و مدارج. و پنجم، انبیا همه ازشان میثاق گرفته شده است و مسئولند. انسان فرا تکلیف و قانون نیستند. همه انبیا در مدار قانون شریعت حرکت میکنند. لنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين، آیه 6 سوره اعراف. و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى واخذنا منهم ميثاقا غليظا. میگه از همه پیامبران ما میثاق گرفتیم، همه آنان به تکلیف‌های بزرگی مکلفند و دارای تکلیف و در مدار تکلیف عمل می‌کنند. و ششم، به لسان قوم از منطقی برخوردار بودند که بتوانند با جامعه ارتباط برقرار بکنند، سخن خدا و ابلاغ خدا را به درستی تبیین بکنند. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. و هفتم، صبر و توکل و پایداری در راه خدا. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول. این هم بخشی از این ویژگی ها. دو سه مبحث دیگر داره که باید در فرصت دیگری عرض بکنیم. یادآوری میکنم عرض ما در این دو خطبه در این حدود 10-12 مطلب پیرامون این بود که قرآن ما را به انبیا گره میزند و داستان انبیا را برای ما بیان کرده است، هم برای این که انبیا جزء اعتقادات و اصول دین ما هستند، هم برای این که در این قصه ها و داستان ها درس های بزرگی برای امروز و همه روزهای بشر وجود دارد. خدایا ما را از پیروان راستین پیامبران الهی و پیامبر خاتم قرار بده و ما را مشمول عنایات و الطاف خودت در این ماه شریف مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما و خودم را در این روزها و ایام شریف و در این ماه مبارک و عزیز به تقوا که تمام هویت و پیام ماه مبارک رمضان است سفارش و دعوت میکنم. برادران گرامی، خواهران ارجمند، ما از نیمی بیش از نیمی از ماه تقوا و بندگی گذشتیم. بارها عرض کرده ایم وقتی که ما به فرصتهای پرفروغ عبادت و نیایش و دعا و مناجات و استغفار مانند ماه مبارک می رسیم، دو نگاه باید داشته باشیم. یک این که شاید دیگر این فرصت برای ما تکرار نشود. این شاید و احتمال برای همه ما وجود دارد و به این دلیل باید هر عمل عبادی و هر فرصت مناسب عبادی را فرض بگیریم آخرین فرصت. این همان چیزی است که در روایتم آمد که صل صلاة مودع. این عرض شده است که مقصود فقط نماز نیست، هر عملی انجام می‌دهی به گونه ای انجام بده که گویا در پایان خط عمر قرار داری. این نگاه پایان خط بودن و نقطه پایان زندگی بودن به عمل انسان یک روح و صفای دیگر می بخشد. این شاید و احتمال زندگی بخش و الهام بخشه. این که شاید دیگر رمضانی و قدری و فرصت مناسبی مثل ماه رمضان به دست من نیاید. این شاید همیشه باید راهنمای ما باشه. اما نکته دوم این است که اگر هم ماه رمضان و فرصت‌های دیگر هم باشد، اونها جای خود دارد. این فرصت دیگر تکرار نمی‌شود. این نگاه عمیق‌تری است. فرض بگیریم ما مطمئنیم که یک سال دیگر هم زنده خواهیم بود. اما وقتی که برویم اون عالم، عالم برزخ و عالم ماورای طبیعت، اونجا خواهیم دید که سال 98، رمضان 98 و 40، این رمضان فقط جای خود را داشته. این رمضان تکرار نمی شود. اون نکته اولم در جای خود. بنابراین فرصت باقی مانده ماه مبارک رمضان مهمترین فرصت‌های ماه مبارک رمضان است، شبهای قدر و قله های قدر. از همینجا من منتقل میشم به همین بحث شبهای قدر در پیش رو. برادران، خواهران، همه ما اگر به ما میگفتند که در پیش روی شما یک فرصت مادی بسیار مهم است، چطور با همه همت برای استفاده از اون فرصت مال، مقام، هر چه دیگری باشد استفاده میکنیم؟ برادران، خواهران، یک فرصت بیبدیل، فرصت بی‌نظیر در همین پیش روی ما و چند قدمی ما وجود داره که از امشب آغاز میشه. این فرصت لیلة القدره. اولا لیلة القدر اونقدر ظرف شفاف و زلالی دارد که در آن عالی ترین پیام خدا و قرآن نازل شده. همین یکی کافیست. اونقدر باید آینه یک زمان زلال و شفاف باشه که عالی ترین کتاب خدا در اون نازل بشه، به اتفاق همه مسلمانان و به صراحت قرآن. ظرف نزول قرآن اصلا سراسر نور و خیر و برکت. این یک. دوم این که برای همیشه ملائکه به طور ویژه‌ای در شب قدر نزول پیدا میکنن. البته ملائکه دائم عالم را اداره می کنند. کارگزاران خدا در این عالم ملائکه‌اند. با فرود و نزول آنان، با تصرف آنان این عالم روی پای خود ایستاده. اینها ملائکه کارگزاران و میخهای پایه عالمند. اما در شب قدر به جور دیگری نازل می شوند. نزول خاص ملائکه در شب قدر و روح که فوق ملائکه است، طبق بعضی از نقلها در شب قدر اتفاق میفته. و سوم این که شب قدر شب تعیین سرنوشت است، با همون تفصیلها و جزئیاتی که دارد که این باز بر عظمت اون می افزاید. و چهارم این که شب قدر شب امام عصر است، حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه. این ارتباط با امام عصر و توجه خاص امام عصر و قلب عالم امکان به عالم طبیعت و انسانها، این یک فرصت دیگر و ظرفیت بالاتری است که در شب قدره. همیشه امام عصر با قلب وسیع و مبارکشون بر ما احاطه و اشراف دارند، اما در شب قدر این احاطه قوی تر است، این اتصال پرفروغ تر است و سرنوشت ها به دست او سپرده می شود. این هم چهارم. و پنجم، ارزش مضاعف اعمال در شب قدره. خیر من الف شهر در روایت طبق نقل امام فرمودند یک عمل، هر عملی در شب قدر ثواب اون هزار برابر است، چون شب قدر از هزار شب برتر است. ارزش مضاعف اعمال اقتضا میکنه که لحظه ای از شب قدر را ما بدون توجه به خدا، دعا، نیایش، قرآن، توجه به دیگران و سپری کردن به خودسازی و مسائل معنوی نپردازیم، از تمام دقایق و ثانیه‌های آن بهره ببریم. و ششم آن که شب قدر میثاق با قرآن هست. خب این شب با این همه فضیلت پیش روی ماست. خدایا به ما توفیق بده در خانه و مسجد و هر جا که هستیم شب قدر را صحنه مسابقه به خیرات و دعا و نیایش و مناجات و قرآن قرار بدهیم. موضوع دوم شهادت امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بنا با تقویم قمری امسال 1400 سال از شهادت امام امیرالمؤمنین می‌گذرد. چهره نورانی و بزرگی که بالاترین انسان پس از رسول خدا بود و مظلومترین عالم انسان در عالم بود. به مظلومیت علی و مولا امیرالمؤمنین ما انسانی در عالم سراغ نداریم. با اون سابقه، با اون عظمت، با اون شکوه، با اون همه علم و دانش و مقامات اونجور مورد بیتوجهی قرار بگیرد تا اونجا که به خانه او حمله کنند. این مظلومیت بزرگه. لحظه ای که در مسجد کوفه صدای ملائکه بلند شد که تهدمت والله ارکان الهدا، اون لحظه از داغ دیده ترین انسان ها اون لحظه را یاد نمی برند. لحظه تهدمت والله ارکان الهدا، لحظه ای که شمشیر فرق نورانی امیر مؤمنان را شکافت، اون لحظه بسیار لحظه تلخ برای بشریته. بشریتی که نتوانست علی را بفهمد، درک بکند. امروز هم ما نیازمندیم که علی نهج البلاغه، پیام او و سخن او در زندگی ما رواج پیدا میکند. یکی از مهمترین مواریث علی نهج البلاغه است. برادران و خواهران، نهج البلاغه را در خانه به عنوان یک کتاب انسان ساز و زندگی ساز مطرح کنیم. نهج البلاغه را در تمام شؤون زندگیمون مورد توجه قرار بدیم. موضوع سوم، ما در میان شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت، شهدای بین الملل شهیدانی هم داریم که خیلی مظلومانه به شهادت رسیدن و کمتر بهشون توجه شد. من از میان این سلسله نورانی شهدای بین الملل اسلام به دو نمونه مهم امروز اشاره خواهم کرد. یکی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد عبدالغنی عطیه، از علمای بسیار مهم و بزرگ سعودی و عربستان بود که همراه با اون 30 و چند نفر در زندان گردن زده شدند و به شهادت رسیدند. ایشون را من میشناختم، سالهایی در قم بود، یک چهره فاضل، درس خوانده و بسیار هم متعادل و اهل تقریب بین مذاهب اسلامی. خیلی عجیبه. بسیار انسان عاقل، سنجیده، باسواد و شجاع و پایه‌کار و اهل تقریب مذاهب اسلامی. همزمان تحصیلات حوزوی داشت، تحصیلات دانشگاهی داشت، در جده در دانشگاه اونجا تدریس میکرد. یک چهره بسیار عاقل، حکیم، فرزانه، شجاع، بسیار دوست داشتنی که من بارها با ایشون ملاقات داشتم، بهشون ارادت داشتم. و ایشون 7-8 سال در زندان و بعد هم با بهانه های واهی همراه با اون 30 و چند نفر به شهادت رسید، اون هم به وضع فجیعی. رحمت و رضوان خدا بر او و تقدیم کنیم به روح پاک همه اون شهیدان همراه ایشون و همه شهدای اسلام و این شهید عزیز، صلواتی بر محمد و آل محمد. نمونه دوم در تاجیکستان هست. عالم بسیار فرزانه، علامه قیام الدین غازی، از علمایی بود که ایشون هم چند سالی در ایران بود، از محبان اهل بیت بود، از انسانهای هم با سواد، با فضل و آگاه، و از دوره کمونیست ها و حاکمیت کمونیسم بر شوروی سابق، خودش و پدرش همراه با عالمان زیادی از اهل سنت و همینطور از محبان اهل بیت در مقابل کمونیسم و جریانهای فاسد و دولتهای فاسد ایستاد. و ایشون هم چند شب قبل با یک درگیری ساختگی در زندان، قاعدش اینه که دولت تاجیکستان مقابل این امر مسئول است، در زندان درگیری ایجاد کردند و برخی از این داعشی ها به جان ایشون افتادن، ایشون را به وضع بسیار فجیعی به شهادت رسوندن همراه با جمعی دیگر از مسلمانان و محبان اهل بیت. و طبعا در این قصه دولت تاجیکستان مسئول است و برای ایشان و همه شهدای اون منطقه هم طلب علو به درجات داریم و صلواتی به روح مطهر آنان تقدیم میکنیم. موضوع چهارم هم معامله بزرگ قرنی است که ترامپ و دار و دسته یاوه‌گو و حتی که او دنبال می‌کنند، اینها دنبال یک نقشه‌ای هستند که در اون نقشه اسرائیل امن می‌شود، امت اسلام مرعوب قدرت اسرائیل می‌شود و منابع امت اسلام به غارت می‌رود و سبک زندگی و سیطره سیاسی امریکا بر عالم اسلام حاکمیت پیدا می کند. این روح معامله قرن است. در این روح معامله قرن بیت المقدس به اسرائیل تعلق کامل می گیرد. سفارت های دولت ها به آنجا منتقل می شود. پای تخت اسرائیل به آنجا منتقل می شود. صحرای جولان به سرزمین اسرائیل ملحق می شود. کشورهای مزدور با اسرائیل صلح می کنند و جریانهای مقاومت در غزه و کرانه باختری محکوم و مطرود می شوند و دنیای اسلام دست سازش می ده به دشمن خونخوارشون. این معامله قرنه. اما و برای این معامله قرن باید جبهه مقاومت از میان برداشته شود. برای این معامله قرن شکوه و اقتدار ایران باید شکسته شود. اینها اجزایی از یک نقشه بزرگ اهریمنی و استکباری است. ملت ایران، جوانان عزیز، امت اسلام، همه مردمی که قلبهای شما به عشق رسول خدا و ائمه خدا و اصحاب پیامبر خدا میتپد، این معامله بزرگ زشت قرن است که همه شیطان‌های عالم پشت سر اون قرار گرفتن. تحریم ایران و مقابله با ایران جزئی از این معامله زشت قرن است. مع الاسف دولت‌های حقیر و پستی هم با اون همراه شدند. اما روز قدس هفته آینده شما، حضور با شکوه شما زنان و مردان، دانش آموزان و دانشجویان، اقشار و طبقات گوناگون در قدس آینده و هفته آینده میعادگاه بزرگ الهی است. وقت بیعت با آرمانهای بزرگ رسول خداست. هفته آینده یک روز بسیار بزرگی است. روز امتحان عظیم شما ملت از همه گروه ها و طبقات و اقشار است. به فضل خدا در هفته آینده ملت غیور و بزرگ ایران و جبهه مقاومت و مسلمانان عالم در برابر معامله قرن خواهند ایستاد و آرزوهای ترامپ و اسرائیل و مزدوران کوچک او را، تمامی آن آرزوها را به فضل خدا نقش بر آب خواهند کرد. من ممکن است که خودم توفیق این که هفته آینده خدمتتون باشم نداشته باشم، اما انتظار میره مدارس، دانش آموزان، دانشجویان، روحانیون، مساجد، کارخانه ها، صنایع، طبقات، بازاریان و همه قشرها با شکوه در برابر دشمن حضور پیدا کنند. ما در لحظه های حساس تاریخ قرار داریم. باید دیو تحریم با حضور شجاعانه شما شکسته شود. باید عظمت و اقتدار ملت ایران یک بار دیگر به جهانیان نشان داده شود و روز قدس موعد بزرگ ما و شما در صحنه راهپیمایی عظیم هست انشاءالله. و نکته آخر هم این است که برادران خواهران، ما شهر و استانی هستیم که سابقه تاریخی و تمدنی و فرهنگی بسیار جذابی داشتیم. ما در جایی هستیم که روزگاری اگر کسی میخواست یک پرونده دزدی، دعوا، طلاق، اختلاف، فساد، اعتیاد را بیاره نادر میتوانست پیدا بکنه. یزد، میبود، شهرهای مهم یزد، همه روستاها و مناطق اینطور بودند. یزد ما، اردکان، میبود، شهرهای مختلف، روستاها ضرب المثل و نمونه طهارت، پاکی، فرهنگ دوستی، صمیمیت، معنویت، اخلاق، قرآن و خانواده های سالم بود. برای ما زشته. امروز کم این آسیب ها هم جانکاه هست. برادران عزیز، خواهران گرامی، خانواده های بزرگ، فرزندان عزیز ما، فرهنگ قویم و تاریخی ما در همه ابعاد در معرض تهاجمه. فقط ما و شما می توانیم اون رو حفظ بکنیم. طلاق رو به افزایش، اعتیاد رو به افزایش، سن ازدواج بالا رفته، جمعیت و تولید مثل جمعیت کم و اعتیاد رو به افزایش، بی‌توجهی به ارزش‌های حجاب و موازین ارزشی رو به افزایش. اینا ننگ برای ما. معالجه این آسیب‌ها در این فضای بازی که امروز وجود دارد و آتشی که به جان خانواده‌ها انداختند و نسل عزیز ما انداختند، جز با همت خود ما و شما خاموش نمیشه. مسئولان وظیفه دارن، در جای لازم برخورد باید انجام بشه، اونها قاطعانه باید انجام بشه. نباید از زیر بار انجام مسئولیت مسئولان ما شانه خالی بکنند، اما وظیفه اصلی رو دوش خود ما و شماست. 200 مسجد با 50-60 هزار نمازگزار باید فرهنگ جامعه رو نورانی بکنه. نور رمضان باید تمام این آسیب ها را بشوید و کنار بریزه. رمضان این مکتبی است که این نور رو داره. تلاش بکنید این نور رو تقویت بکنید و این پایه‌های فرهنگ بومی و اصیل و معنوی و اخلاقی و طهارت و پاکی را پایدارتر و قویتر بکنیم. این وظیفه رمضانی همه ما و شماست. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. من هم به دانش آموزان عزیزی که میبینم اینجا حضور دارند و طبقات مختلف خیر مقدم و خوش آمد میگم. هم امام جمعه ارزشمند و عزیز اردکان اینجا تشریف دارند که خیر مقدم عرض میکنم و دیگر دوستان و عزیزانی که حضور دارند، خدا به همه شما خیر و توفیق و عنایت کامل رمضانی خودش متوجه بفرماید. خدایا دلهای ما را به انوار رمضان روشن بفرما. آسیب ها و مشکلات را به برکت ماه مبارک رمضان از ما دور بساز. به ما توفیق خدمت به خلق خدا و جامعه و اسلام و انقلاب اسلامی عنایت بفرما. خدایا در گذشتگان ما، در گذشتگان از این جمع، دو نونهال عزیزی که در حادثه سیل جانشون را از دست دادن، تازه در گذشتگان از این جمع، شهدای عزیزمان، شهدای مقاومت، دو شهیدی که نام بردیم، امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا باران رحمت و عنایت و لطف و مهر خودت را بر ما بباران. خدایا گرفتاری ملت ما را مرتفع بفرما. شر دشمنان این ملت را به خودشون باز بگردان. ملت ما را برای یک آزمایش درخشان در روز قدس هفته آینده و عید فطر و همه مراسم اخلاقی و دینی و معنوی موفق و مؤید بدار. سلام ما را محضر امیر المؤمنین و امام عصر علیهم السلام ابلاغ بفرما، در فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام، کشور، نظام، انقلاب، مردم، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار.